مثلا خودرو رو خریده نیاز به صافکاری و نقاشی و نیاز رفته اینا رو انجام داده، حالا بعد از مدتی طرف بیاد دیگه آقا، یعنی یه جوری باید باشه که شرط عاقلانه باشه، یعنی به اون اصل معامله هم لطمه نزنه که گفتیم باید. که چی؟ یکی ضرری نباشد، دو اصل معامله رو زیر سوال نبره. طرف میگه آقا تا 10 سال شما حق فصل داری، شما دیدید که اجناسی که فروخته میشه یک حقوقی قائل میشن، مثلا میگه خدمات پس از فروش تا این مدت، گارانتی مثلا تا این مدت، اما حق فصل رو این مدت کوتاه میگذرن. اگرم بگه که آقا میتوانید بیارید پس بگیرید، حتی اگر معیوب نباشه، حتی اگر حالا دیدم اخیرا مثلا یک فروشگاه اعلام کرده بود فاکتور ارزان‌تر بیاورید چی، ما کالا رو پس میگیریم. یعنی چه؟ یعنی ما گران نمیفروشیم، اگه ثابت کردید گران فروختیم. نه گرانم نفروختن، درسته، ولی شرطی گذاشتن، ولی شرطی باشه که با تعبیر شما اصل این خرید و فروش زیر سوال نره، طرف متضرر نشود، بالا پذیرفته است و باید طبقش عمل بشود.
خیلی متشکرم از توضیحات که میفرمایید. پس مباحث و مسائل مربوط به خرید فروش به ویژه در فسخ قرارداد به گونه ای هست که با دقت بیشتری باید ما به این مباحث توجه بکنیم که سوء برداشت نشه، یعنی برداشت غلط از مباحث برام پیش نگیر. بگیم از یک طرف معامله باید قوام داشته باشه، دوام داشته باشه. از طرفی هم بگیم اینا هی میتونن فسخ بکنن. اگر با دقت مباحث رو گوش کنیم میبینیم که هم این مصالح برای فسخ معامله در جای خودش دیده شده و هم اون قوام و استحکام معامله و خرید فروش که صورت گرفته. بله، خیلی ممنون از حضرت عالی. دوستان همچنان با رادیو معارف هستید، برنامه زلال احکام.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین قریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
در برخی موارد خریدار یا فروشنده یا هر دو می توانند معامله انجام شده را برهم بزنند. حق به هم زدن معامله را خیار فسخ یا اختیار فسخ گویند و گاهی به اختصار خیار گفته می شود. خیار شرط، در صورتی که در معامله قرار بگذارند که تا مدت معینی هر دو یا یکی حق فسخ داده باشد، طبق قرارداد می توانند معامله را فسخ کنند. خیار تدلیس، زمانی که خریدار یا فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و در نظر مردم ارزشمندتر جلوه کند، طرف مقابل می تواند معامله را به هم بزند. مثلا با رنگکاری و آراستن آن مشتری به اشتباه بیفتد، ولی اگر در آن کاری انجام دهد که ارزشمندتر شود، مثلا تعمیراتی در ساختمان انجام دهد یا یک طبقه دیگر روی آن بسازد، تدلیس نیست. خیار تخلف شرط، اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، طرف دیگر می تواند معامله را فسخ کند.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
جناب آقای فلاح‌زاده پاسخ سوال‌های ما رو در برنامه زلال احکام می‌فرمایند و مباحثی که با این بزرگوار داریم درباره مواردی هست که دو طرف قرارداد یا یکی از اونها میتونن از حق فسخ استفاده بکنن.
بله.
جناب
آقای
فلاح‌زاده گاهی وقتا جوری این صحنه رو بازسازی کردن که اصلا کسی نمیتونه متوجه بشه. مثلا ساختمان‌هایی که خرید فروش میشه یک نمونهش دیگه.
بله.
چنان رنگامیزی میکنن با کاغذ دیواری.
بله.
با حتی سرامیک و کاشی‌های خیلی زیبا این رو در ذهن خریدار زیبا و خیلی موجه جلوه میدن.
بله.
که اصلا چیزی آدم به ذهنش نمیرسه که این عیبی داره، یا با نور پردازی.
بله.
یا موارد مشابه دیگر که به هر حال طرف به اشتباه میفته. در این گونه موارد آیا حق فسخ برای خریدار و کسی که با این رنگ و لاب‌ها و جنسی که بزک شده هست و اتفاقاتی که صورت گرفته به هر حال واقع قضیه متوجه نشده، آیا این حق رو براش قرار دادن که به هر حال معامله رو فسخ بکنه یا نه؟
اتفاقا یکی از موارد همین مورد است که اشاره فرمودید با مصادیق متعدد که اصطلاحا میگن خیار تدلیس.
بله.
یعنی اگر تدلیسی در کار بود.
بله.
طرف دیگر میتواند، یعنی حق رو داره که معامله رو فسخ کنه. همین بحث اتفاقا در مباحث مکاسب محرمه آمده است که از جمله کسب‌های حرام تدلیس ماشطه است. یعنی
بله.
اون آرایشگر اگر به گونه‌ای خلاصه داماد رو عروس رو جوری آرایش کنه که طرف مقابل به اشتباه بیفته و خیال کنه که ایشون این مقدار مثلا زیبا هست و بعد قبول کنه، بعدن معلوم بشه که نه به قول معروف با رنگ و لعاب و روغن و اینا
و
کرم و اینا این رو آراسته بودن. نگاه کنید آراستگی گاهی وقتا عیب را می پوشاند. این خودش اگر بعدن معلوم شد، مثل که همون مثال زدیم ساختمون رو رنگامیزی کردن، بعدن معلوم شده که این تا نیمه مثلا دیوار نم زده بوده.
بله.
سیمانی روش کشیدن، رنگی روش کشیدن، خب این عیب رو پوشونده است. یه وقت نه، فی الحقیقه معیوب نیست، بهتر جلوه داده است.
بله.
که اتفاقا در تفسیر حدیث معروفی که امام صادق فرمودن شما شیعیان کونو لنا زینا، اصل حدیث هم این است که یا معشر الشیعه انتم تنتسبون الینا، ای گروه شیعیان و پیروان ما شما منتسب مایید.
بله.
کونو لنا زینا.
بله.
ولا تکونو علینا شینا، که اونجا این بحث هست که این زینا به چه معناست. اونا که عیبی ندارن که ما عیب اونا رو بپوشانید. این زین یعنی اونگونه که ما هستمون جلوه ها و زیبایی ها رو نشون بدهید. عرض میکنیم که گاهی آراستگی عیب پوشیست. اگر عیب پوشی باشه همون خیار عیب است که قبلا بحثش شد.
منه.
اگر عیب پوشی نیست، زیبایی رو نشون داده همونی که داره، بازم اشکالی نداره، همونه دیگه، فقط یه جوری بده الان خاک گرفته. مثلا حالا مگه واجبه که طرف اتومبیلی که میخواد بفروشه پر خاک و گرد و غبار و اینهاست تمیزش نکنه؟ نه تمیزش کنه، اشکالی نداره.
منه.
این اشکال نداره. چرا؟ چون این گرد و غبار اون زیبایی رو پوشونده است. یه مرحله دیگه، نه اونگونه که هست بهتر جلوه داده که در نظر مردم ارزشمندتر به چشم میاد، مثل اینکه واکس زده مثلا. حتی میگن بعضی از میوه ها را مثلا واکس میزنن، نمیدونم دیگه، یا به قول شما نورپردازی خاصی کرده که ارزشمند. اگر این باشه، بعد اگر متوجه شد از زیر این نور که برد یا بعد از مدتی رنگش رفت کنار، معلوم شد که نه عیب نداره، ولی به اصطلاح زیباتر جلوه دادن به چشم، ارزشمندتر آمده از طرف خریده است، اینجا هم حتی اسلام برای طرف حق قائله که شما شاید اینگونه نمیخواستی. بعدا معلوم شد که نه با این رنگ و لعابه جلوه‌گری کرده بوده که شما خریده ای، باز حق داری که ببری پس بدی و طرف مقابلم برش واجب است که چی؟ پس بگیره.
خیلی ممنون از توضیحات کافی حضرت عالی در پاسخ به سوالهایی که مطرح میشه در برنامه زلال احکام. دوستان شنونده، از دقت و همراهی شما هم ممنونیم. ان شاءالله که از مباحث استفاده کرده باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
عجل فرج آل محمد. راديو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سبحان و سلام به شما مناجاتیان. با برنامه تا آسمان در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:07 است.
رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران فیک تنزلت الآیات من هدی القرآن رمضان رمضان یا شهر الغفران یا شهر الغفران.
پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرمایند رمضان ماهی است که در آن به میهمانی خدا دعوت و از اهل کرامت خدا قرار داده شده اید. نفسهایتان در آن تسبیح است و خوابتان عبادت. عمل خیر شما در آن پذیرفته و دعایتان مستجاب است.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی. رمضان بر تو سلام، رمضان بر تو سلام، رمضان بر تو سلام، رمضان بر تو سلام.
پروردگارا در این لحظات نورانی ماه مبارک رمضان به درگاه با عظمتت آمدم و از تو می خواهم بر رسول بزرگوارت حضرت محمد مصطفی و بر ذریه پاکش درود فرستی و جانم را از گناه در امان داری، از خطاها و بدیها محافظت کنی و آن را در دژی استوار و نفوذ ناپذیر قرار دهی تا گناه و خطایی به آن نرسد و عیب و عصیانی تباهش نسازد، تا در روز قیامت در حالی دیدارت کنم که از من خوشنودی و من خوشحالم و فرشتگان و همه آفریدگانت به من رشت میبرند.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما مگذار. الهی 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 الهی.
پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می فرماین همین که انسان در نماز به غیر خدا توجه کند، خداوند به او می فرماید به که توجه می کنی؟ آیا پروردگاری غیر از من سراغ داری؟ آیا مراقبی جز من در کار است؟ آیا به بخشندهی غیر از من دل بسته ای؟ بخشنده ترین کس منم، اگر به من توجه داشته باشی، من و فرشتگانم به تو توجه داریم.
تا با تو آشنا شدم، از خلایق جدا شدم،
عزیزان. یکی از نعمتهای بزرگ حق تعالی به بندگان نعمت توبه است، یعنی اگه خطایی کردن یا گناهی مرتکب شدن بهشون فرصت میده تا با پشیمانی حقیقی جبران کنن. توبه واقعی انسان رو به خدا نزدیک میکنه. نقل میکنن که روزی شخصی در حضور امام علی علیه السلام گفت استغفرالله. امام رو بو کردن و فرمودن مادرت بر تو بگرید، میدانی معنای استغفار چیست؟ استغفار درجه والا مقامان است و 6 معنا دارد. اول پشیمانی از آنچه گذشته، دوم تصمیم به عدم بازگشت، سوم پرداختن حقوق مردم به گونه ای که خدا را ملاقات کنی و چیزی بدهکار نباشی، چهارم تمام واجبات زائی ساخته را به جا آوری، پنجم گوشتی که از حرام بر اندامت رو ایده با اندوه فراوان آب کنی، چنان که پوست به استخوان بچسبد و گوشت تازه برگید، و ششم این که رنج طاعت را به تن بچشانی، چنان که شیرینی گناه را به او چشانده بودی، پس آنگاه بگویی استغفرالله. دوستان، یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی که خدای بزرگ به بندگانش ارزانی کرده نعمت دعا و نیایش. بزرگتر از نعمت دعا نعمت اجابتی که خدای متعال اونو تضمین کرده و فرموده ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. دعا دعا و نیایش همیشه و هر جا فضیلت داره و تأثیر گذاره، اما در ماه مبارک رمضان که ماه روزه‌داری و دعا و نیایشه فضیلتش چند برابر. مولای متقیان علی علیه السلام می‌فرمایند: چون ماه رمضان فرا رسید، پیامبر خدا برخاست و حمد و ثنای خدا را گفت و سپس فرمود: ای مردم، خداوند فرمود مرا بخوانید تا پاسختان دهم و بعدِ اجابت داد. بدانید که خداوند بر هر شیطان پلیدی 70 تن از فرشتگانش را گماشت و تا پایان این ماه همچنان بر آن گماشته هستند. بدانید که از نخستین شب این ماه درهای آسمان باز می شود. بدانید که در این ماه دعا پذیرفته است.
إن هذا القرآن
در محضر خدا
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و یبشر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره وحی قرآن مائده آسمانی پاسخن خالق نشستیم. آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه چند دقیقه ساده، روان، فشرده، قطره‌ای با تفسیرش آشنا میشیم. از اول قرآن شروع کردیم. الان جزء 16 سوره مریم آیه 49 هستیم. بشنوید.
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
حضرت ابراهیم در یه خانواده بود که سرپرست خانواده بت پرست بود. هر چی نهی از منکر کرد گوش نداد. به ابراهیم گفت سنگسارت میکنم، از خانه برو بیرون. ایشون هم رفت بیرون. فلما اعتزلهم، چون ابراهیم از مشرکین و از خانه عمو فاصله گرفته، کنار گرفت، هم از خونه و هم از بت ها، و هم ناله و اسحاق، ما فرزند دادیم به او، اسحاق دادیم، یعقوب دادیم، همه هم پیغمبر قرار دادیم. الله اکبر. آیه 5 را بشنوید.
و وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
از رحمت خود به اونها عطا کردیم، برای اونها در میان مردم نام بلند و نیکو قرار دادیم، یعنی سرسلسله انبیا شد. او برای محبت به عمو سلام کرد، خدا بر ابراهیم سلام کرد. عمو اونو از خونه بیرون انداخت، خانه کعبه رو ساخت. تنهایی فریاد زد، میلیون ها لبیک گفتن. عمو از خونه بیرونش کرد، پدر امت شد، ملت عبی کم ابراهیم. فرزندش در تشنه گذاشت، آب زمزم بر امت جوشید. این معامله به خدا اینه. بسم الله. خب نکته ای که اینجا خیلی لطیفه و من تا دیشب بلد نبودم، دیشب یاد گرفتم، اینه: ابراهیم یه شعار داد، یه عمل کرد. آیه 48 شعاره، آیه 49 سوره مریم عمله. 48 گفت و اعتزلکم، من از شما کناره میگیرم. خدا نگفت حالا که شعار دادی کناره میگیرم چیز ندم. میگه فلم اعتزلهم، وقتی به شعارش عمل کرد، وقت ما بهش وهبنا له اسحاق و یعقوب وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق. در آیه 49 میگه وهبنا، آیه 50 میگه وهبنا. اونجا که گفت کناره میگیرم، خدا نگفت چیزیت میدم، من چنین میکنم، من چنین میکنم، من چنین میکنم، چیزی خبری نیست. اما فلما اعتزلهم، وقتی کناره گرفت، یعنی خدا خلاصه پستو به شعار نمیده، مقامات به عمل میده. خب هم از گناه کار با جدا شیم، هم از گناه کنارگیری، هم از منحرفین و هم از بت ها. اعتذرکم و ما تدعون، هم از شما بت پرستا کنار میگیرم، هم از بت ها، هم از بت، هم از بت پرست. فرزند صالح پاداش مجاهدت های والدین. گناه اثر وضعی داره، شد. عبادت هم اثر وضعی داره. خب نبوت مقامی است که خدا تعیین میکنه. جعلنا نبیا، یک حرکت الهی از یک پدر بزرگ نسلی را در رحمت قرار میده. اعتذرکم و هبنا له. محبوبیت و خوشنامی هم از الطاف خداست. جعلنا لهم لسان صدق. مقام ابراهیم به جای رسید که همه مشرکین و یهودی ها و مسیحیان میگفتن ابراهیم از ماست. یهودی ها میگفتن ابراهیم یهودی بوده، مسیحیان میگفتن ابراهیم مسیحی بوده. آخرش آقای ناظر شد گفت بابا ابراهیم قبل از عیسی و موسی بوده. ما کان ابراهیم یهودیان، نه ابراهیم یهودیه نه مسیحیه، بابا قبل از اونه. خب دعای مردان خدا مستجاب میشه، چون ابراهیم از خدا خواست گفت وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. قرآن میگه جعلنا لهم لسان صدق علیا، وجعل لی لسان صدق، جعلنا لهم لسان صدق. گفت خدایا نام نیک به من بده در تاریخ. خدا میگه نام نیک در تاریخ به تو دادیم. بسیاری از اعمال حجی که ما انجام میدیم اعمالی است که حضرت ابراهیم قرار گذاشته و پیغمبر اومده همون اعمال را تثبیت کرده. خدایا ایمانی به ما بده که اگر دنیا هم علیه ما شد ما از تو جدا نشیم. آیه 49 و 50 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
یا
آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
محمد حسین ذوالفقاری از میبودی های دینداری بود که در 9 سالگی به زیارت عتبات عالیات مشرف شد و در نجف اشرف به دست بوسی امام خمینی رحمت الله علیه رفت. این نوجوان پرشور با سوالاتی که درباره انقلاب اسلامی از رهبر کبیر انقلاب پرسیده بود، خود را برای شرکت در راهپیمایی‌ها و تظاهرات ضد پهلوی آماده کرده بود. او یک بار در تظاهرات مشهد به درگیری با نظامیان پهلوی نیز پرداخت و همین روحیه دشمن ستیزی او موجب شد تا پس از پیروزی انقلاب آموزش نظامی ببیند و به جبهه حق با باطل اعزام شود.
خدا می داند که من هر وقت نظرم به این جوانهایی که عازم جبهه هستند و با شور و شعف دارند به جبهه ها میرند، وقتی من اونها را نگاه می کنم از خودم خجالت می کشم.
بسیجی نوجوان محمد حسین ذوالفقاری سرانجام توانست پس از اصرارهای فراوان در 23 مهر 1360 از پدر و مادرش اجازه رفتن به جبهه بگیرد و هنوز 2 ماه از حضورش در جبهه نگذشته بود که برادر بزرگترش علیرضا به فیض عظیم شهادت نائل آمد. محمد حسین 12 ساله پس از تشییع برادر در یزد باز هم به جبهه برمی گردد و این بار با عنوان تک تیرانداز در جبهه شوش به پیکار با بعثی‌های متجاوز می پردازد. این شهید بسیجی پیش از شهادتش منافقان را به تأمل درباره کارهایشان و ملت ایران را به هوشیاری در برابر نفاق دشمنان توصیه می کند و در وصیت‌نامه‌اش می نویسد:
ای کارمند، ای کشاورز، ای بازاری، ای مردم ایران، شما را به خدا خمینی را رها نکنید که او حسینی است، و اگر خمینی را رها کرد